رضا علیه السلام، مزار شهدای 15 خرداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه نبرد اذهان توجه بفرمایید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد از آن.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو گفتگو. روز روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و امروز افتخار دارم با قسمت دیگری از مجموع برنامه های نبرد اذهان در خدمت شما باشم. سامانه 30,000-10,35 و شماره تلفن 0903-913-44 در پیام رسان های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمن شما میتونید برنامه نبرد اذهان یا سایر برنامه رادیو گفتگو را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون شنونده باشید.
پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نقطه کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در راستای معرفی کتب حوزه جنگ ترکیبی، بنده بهنام گلشایی، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، این هفته نیز در خدمت شما عزیزان هستم تا کتاب دیگری که در حوزه جنگ ترکیبی نگاش شده رو خدمتتون معرفی کنم. کتابی رو که این هفته در خدمت شما خواهیم بود تحت عنوان مجموع مقالات نخستین همایش جنگ ترکیبی هستش که به مفاهیم، رویکردها و الزامات این جنگ پرداخته. محور اساسی این کتاب که در واقع سومین کتاب خروجی از مجموع مقالات نخستین همایش جنگ ترکیبی است که دو کتاب دیگر رو بنده در 2 هفته گذشته خدمت شما معرفی کرده بودم، به محور سوم کاربرد یگانهای رزمی در جنگ ترکیبی می‌پردازد. در این محور به چند بخش و چند حوزه بسیار مهم در جنگ ترکیبی پرداخته شده. در ابتدا مقوله فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی بحث شده که اساساً فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی به چه صورتی خواهد بود. سازماندهی و بکارگیری یگانهای مختلف، اهم از نیروی زمینی، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی، به عنوان 4 بازوی پرتوان ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی در واقع بررسی شده و نحوه سازماندهی و بکارگیری این نیروها مورد مطالعه قرار گرفت. مسئله بسیار مهم دیگری که در این بخش به اونها اشاره شده مقوله تعریضی نیروی انسانی، تعریضی عملیات، تعریضی اطلاعات، تعریضی آماده کش در جنگ ترکیبی است که اساساً نحوه تحریزی در این جنگ‌ها به چه صورتی خواهد بود. و آخرین بخشی که در این محور به اونها اشاره شده، مقوله عملیات روانی در جنگ ترکیبی است که یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که در حوزه جنگ ترکیبی در واقع میتوان به کار برد. امیدوارم عزیزان با مطالعه این کتاب آشنایی از سامانه فرماندهی و کنترل، نحوه سازماندهی نیروهای مختلف در جنگ ترکیبی، نحوه تعریضی‌های مختلف عملیات جنگ ترکیبی و عملیات روانی به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم آشنایی نسبی پیدا بکنند. امیدوارم در هفته‌های بعدی نیز بتوانم در خدمت شما عزیزان با معرفی کتاب‌های جدیدی در حوزه جنگ ترکیبی باشم. شما رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
همینطور که مستحضرید، برنامه نبرد اصفهان به مقوله نبرد ترکیبی یا جنگ ترکیبی میپردازه. ما در این سلسله برنامه ها قصد داریم که به شاخه‌های مختلف نبرد ترکیبی یا جنگ ترکیبی بپردازیم. در این برنامه عنوان ما هست ارکان و چیستی نبرد ترکیبی یا جنگ ترکیبی. ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخوام دو مهمان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر وحید ریاضی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش. آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و یاهو نستعین، اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و دستاندرکاران برنامه نبرد اصفهان و همچنین خدمت مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. انشاءالله که ایام بر این عزیزان مبارک باشه و موفق باشه.
سپاسگزارم. مهمان دوم برنامه دکتر محمد حسن احمدزاده، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش. آقای دکتر، شما هم خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزانی که ما رو دعوت کردید و در خدمت شما هستیم، و همچنین عرض سلام و ادب دارم به مخاطبین برنامه نبرد اصفهان در رادیو گفتگو. امیدوارم که روز و روزگار بر همگی خوش باشد.
سپاسگزارم. همراهان خوب رادیو گفتگو، شما صدای ما رو از برنامه نبرد اصفهان میشنوید. آقای دکتر ریاضی، اگر موافق باشی در ابتدای بحث یه تعریفی از اصلا کلیت مقوله جنگ داشته باشید و از اون برای شنوندگان ما مفهوم جنگ ترکیبی رو توضیح بدید.
بله، خیلی ممنون و تشکر میکنم. خب، جنگ در واقع یکی از مفاهیم بنیادینی که در علوم سیاسی نظامی و در واقع الان به طور کل میتونیم بگیم دفاعی وجود داره، از نظر شکل، از نظر محتوا، از نظر گستردگی در دوره‌های مختلف تغییرات بنیادین داشته. خب اندیشمندان نظامی بر اساس مبانی تفکری که داشتن تغییراتی رو در قالب انواع مختلف نسل‌های جنگ، موج‌های جنگ، ابعاد جنگ تعریف کردن. اگر ما جنگ رو به معنای ماهو و جنگ بدانیم و به اصطلاح بیگانه زبان لاتین اونو وار اسم گذاری کنیم، نام ببریم، جنگ به نوعی تبدیل کشمکش‌های دائمی بین کشورها به ستیزه‌های خشونت بار تعریف میشه که قاعدتاً حالتی است که از روابط بین دو دولت میتونه شکل بگیره که در قالب سفارای نیروهاست. این تعریف در رابطه با جنگ به ماهو و جنگ، یعنی وار. حالا این جنگ میتونه بین دو دولت شکل بگیره، میتونه بین یک دولت و دولت‌های ائتلافی شکل بگیره، میتونه بین به اصطلاح گروه‌های ستیزجو هم با یه دولت شکل بگیره، ولی در قالب سفاراییه. سفارایی به چه معنا؟ یعنی حضور تجهیزات، حضور ابزارالات سخت. یعنی ما موقعی که میگیم جنگ بین کشور X و کشور Y، یعنی این دو کشور ابزارالاتشون رو پای کار آوردن. حالا چه ریشه ای دارد ما در اون خصوص ورود نمی کنیم. ممکنه در قالب تعارضات مرزی باشه یا تعارضات سیاسی که تبدیل شده به گفته نظریه پرداز یا فیلسوف آلمانی جناب آقای کلازویتس در خصوص جنگ آخرین مرحله سیاست به شکل خشونت بارش باشه. این در قالب خود جنگه. البته خود این جنگ آثار عادی قانون بین المللی خودشو در بر داره، یعنی قانونهای مثل صلح داره و مبارزهای مسلحانه داره و قص علی هازا که به هر حال در این نوع جنگ تعریف میشه. حالا اگر ما این جنگو در قالب نسل بخوایم برنامه ریزی کنیم یا بگیم در طول ادوار شکل گرفتش و اونو بخوایم بیان کنیم، میتونیم بگیم نسل‌های جنگ متفاوته. نسل جنگ الانه در حال حاضر به 5 نسل تبدیل شده: نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم، نسل پنجم. بر اساس چه خصوصیاتی؟ بر اساس نوع کنشگرانشه، بر اساس هدفشه، بر اساس نوع تاکتیکی که به کار گرفته میشه، بر اساس قدرت آتشه، بر اساس نظم و سازمان. حالا به طور مثال من نخوام زیاد اطاله کلام کنم، اینه که حالا برای یه دو تا از این نسلا مثال میزنم. اگر نسل اولو در نظر بگیریم و دوم، نوع کنشگران دولتی بوده حتی تا نسل سوم، ولی در نسل چهارم نوع کنشگران از دولتی به غیر دولتی و نیابتی تبدیل شده. در نسل پنجم که امروزه بعضن به تمدن جنگی هم معروفه و امروزه ازش به هوش مصنوعی هم تعریف میکنن، که البته این قابل بحث است در جنگ، حالا ورود میکنیم به جنگ ترکیبی به زعم برگردان اون در ایران و به زعم زبان انگلیسی هایبرید وارفیر. نوع حضور و کنشگران در این نوع جنگ های نسل پنجم علاوه بر دولتی و غیر دولتی و نیابتی، حتی به حوزه فردی هم گسترش پیدا کرده. یعنی میخوام بگم این نسل ها بر اساس این نوع کنشگران، هدف و این مواردی که ذکر کردم متفاوت شده. به طور مثال نوع تاکتیک در نسل اول، دوم، سوم، چهارم، خب حمله بود، حمله جبهه‌ای بود، نبردهای برق‌آسا بود تو نسل سوم، یا انتخاب منوی تاکتیکی بود از خطی تا غیر خطی در نسل چهارم. ولی ما در حوزه نوع تاکتیک در نسل پنجم می‌بینیم نامحدوده، هیچ گونه محدودیتی براش وجود نداره. یا در رابطه با سازمانش که خیلی الان روش دارن کار میکنن و امروزه به نام عملیات تحصیل محور یا شبکه ای محور روش بحث میکنن، در نسل پنجم، حالا در توضیحات آینده در حوزه جنگ ترکیبی و ماهیتش و روششو عرض میکنم، نوع کار حوزه شبکه ای رو در بر میگیره، ولی در سازمان های نسل اول و دوم و سوم میبینیم سلسله مراتبی. حالا این سلسله مراتبی چه افقی چه عمودی میتونه در اونجا نقش بازی بکنه، ولی در نسل چهارم سلسله مراتبی تخت شبکه ای شده، ولی در نسل پنجم اینجور که عرض کردم شبکه‌ای محض. این یه اشاره بود به نسل‌ها. ما موج‌های جنگ هم داریم، موج اول، موج دوم، موج سوم، موج چهارم، که من با توجه به ضیق وقت، خب قاعدتاً شنوندگانی که تخصصی در این خصوص دارن دیگه ورود نمی‌کنم، چون ما می‌خوایم به اصل مطلب برنامه برسیم. جدا از این موج‌ها ما یه ابعادی هم داریم در حوزه جنگ و این فعل امروز نیست، این نسل‌ها رو در بر می‌گیره. بعد‌های راهبردی داریم، بعد عملیاتی داریم، بعد تاکتیکی داریم. این ابعادی هستش که در حوزه و در حوزه به اصطلاح جنگ امروزه شاهدش هستیم و در واقع روش مطالعات زیادی شده. یه اشاره برگردم به موج اول، دوم، سوم و در پاسخ به سوال شما من اینو تمام کنم اگه اجازه بدید، بعد از یک حالا گلوی تازه کردن ورود کنم به جنگ ترکیبی. در موج اول، دوم، سوم ما دوره‌هاشو متفاوت کردیم، یعنی میایم میگیم در موج اول یه دوره زمانی داره که پیشا مدرن بوده، در موج دوم بعد از پیشا مدرن رسیدیم به مدرن، و در موج سوم که آخرین موجشه و امروز هم درگیرش هستیم بحث پسا مدرنه. در همین رابطه نوع جامعه هم متفاوت شده. چرا اینو دارم صحبت میکنم؟ به دلیلی که فردا که میخوایم اوتخان در ادامه کلام هم که میخوایم بریم وارد جنگ ترکیبی بشیم، میبینیم در جنگ ترکیبی نوع جامعه هم مهم شده. یک زمانی نوع جامعه سنتی بود در موج اول، در موج دوم تبدیل شد به مدرن، ولی در موج سوم این نوع جامعه تبدیل شده به جهان وجود داره. خب سازمان تولید کننده این موج ها کیا بودند؟ در موج اول افراد و گروه ها بودند، قبیله ها بودند، افراد در خصوص یک سری مسائل با هم تنازع داشتن، مقابله داشتن، منازعه میکردن. در موج دوم دیدیم کارخانه ها وارد کار شدن، کارخانه های تسلیحاتی، دستگاه های بوروکراتیک وارد کار شدن. ولی در موج سوم میبینیم علاوه بر این موارد شرکت های بین المللی بزرگ وارد جنگ شدن. پس بنابراین میبینیم این جنگ با اون جنگی که ما صحبتش کردیم به ماهو و جنگ و وار تعریف شده یه مقداری تغییراتی داشته و در واقع منعطف تخصصی شده. هدف جنگ چیه؟ خب هدف جنگ در موج اول به دست آوردن زمین بود. در موج دوم به اصطلاح استعمار نو وارد شد، دستیابی به مواد خام و منابع بود. ولی در موج سوم امروزه ما میبینیم کنترل و نظارت بر شاهراهای ارتباطیه. حالا این ارتباطی همه چی میتونه باشه، حوزه انرژی میتونه باشه، حوزه فضای مجازی باشه، حوزه سایبری و قصه الان هازا. من فکر کنم تو این زمینه جنگ و به ما هو و جنگ و ابعادشو و موجهاشو و نسلهاشو بیان کردم با توجه به اون ابزار و ویژگی ها و خصوصیاتی که داشت. اگر اجازه بدید در بحث دوم کارین من به جنگ ترکیبی ورود کنم. خیلی ممنون،
سپاسگزارم از دکتر ریاضی. توضیحات مشروعی در مورد مقوله، کلیت مقوله جنگ داشتن آقای دکتر احمدزاده. حالا با توضیحاتی که ایشون آقای دکتر ریاضی داشتن، از تالی اگر موافق باشید وارد مقوله جنگ ترکیبی بشید. این مقوله جنگ ترکیبی در راستای در واقع این توضیحاتی که ایشون دادن در ادامه نبرد هاست، این در واقع نسل نوعی از جنگ هاست یا در واقع یه چیز جدیدیه؟ یه مقدار در مورد این توضیح بدید برای شنوندگان ممنون میشم.
متشکرم. بنده بله در ارتباط با فرمایشاتی که استادم آقای دکتر ریاضی فرمودن، من در تکمیل فرمایشات ایشون یک دستبندی رو می‌خواستم از جنگ داشته باشم که بعد بریم وارد بحث جنگ ترکیبی به عنوان به قول معروف نسل پنجم جنگ، اگه بخوایم اون رو قلم داد کنیم بشم. این که جنگ چون یک مفهوم انتزاعی است و یک مفهومی است که عواملی که در یک جنگ دخالت دارن بسیار متکثر و متعدد هستند، بنا به عواملی که در جنگ ها و در شکل گیری جنگ ها دخالت دارند، ما می توانیم دستبندی های متعددی رو از جنگ ها داشته باشیم. مثلا جنگ ها رو از بعد عرضشان که هدف جنگ دستبندی کردن. اهداف بعضی وقتا اقتصادی بوده، بهش گفتن جنگ نفت مثلا. بعضی وقتا جنگ ها ایدئولوژیکی بوده، جنگ های صلیبی. پس بنابراین بنا به اون معیاری که ما میگذاریم و بر مبنای اون به جنگ ها نگاه میکنیم میتونیم دستبندی های متنوعی رو از جنگ ها داشته باشیم. مثلا جنگ ها رو در ارتباط با ابزارهای جنگ ها میتونیم ما عرضشان که دستبندی کنیم. میگن جنگ نرم، جنگ سخت، نیمه سخت. از چه ابزاری شما استفاده میکنیم؟ از اینکه چه روشی در این جنگ به کار رفته، کلاسیک، نامنظم، ناهمتراز. پس بنابراین ما در آکادمی ها و اندیشکده ها و پژوهشکده های نظامی که ما در دانشگاه فرماندهی و ستاد هم چند تا از اینها رو داریم بر مبنای معیارها و عوامل که به صورت علمی ثابت شده جنگ ها رو دستبندی می کنیم. نکته ای که وجود داره، بله، جنگ ترکیبی همانطور که می بینیم در تعریفی که ما از جنگ ترکیبی داریم، اگر مراجعه کنیم به جنگ ترکیبی می بینیم که واژه جنگ ترکیبی مثل فیل مولاناست. هر کسی از ذهن خودش یک تعریفی ازش داره. بنابراین برای همین تعریفات خیلی متنوعی در اومده و تعاریف بسیار متکثر هستن. اما ما بر مبنای یک تعریف خاصی اگه بخوایم این مبحث رو به جلو ببریم، ما در دافوس یه تعریفی از جنگ ترکیبی داریم و بهش میگیم که استفاده، وقتی ما این تعریفش میگیم، استفاده از کلیه منابع قدرت ملی برای از تعادل خارج کردن کشور هدف و ایجاد آشوبناکی در اون کشور هدف برای تحمیل اراده. پس بنابراین جنگ ها برای تحمیل اراده ما به دشمن هست. چرا این کار میکنیم؟ میخواییم چرا آشوبناک میخواییم بکنیم؟ چون معتقدیم که یک اصولی در یه تئوری داریم به نام کیاس تئوری یا تئوری آشوب. 4 تا اصل درش هست. یک اصل درش هست میگه باترفلای افکت یا اثر پروانه ای. این میگه که شما وقتی که محیط آشوبناک بشه، یعنی سیستم آشوبناک بشه، الزاماً ورودی و خروجی با هم چیه؟ تناسب ندارن. شما میتونید با یک ورودی خیلی اندک خروجی بسیار زیادی رو بگیرید. بنابراین امروز ثابت شده که کشورها برای این که بخواهند ارادهشون رو به کشور مقابل تحمیل کنند، نباید فقط ابتنا و اتکای به قدرت نظامی داشته باشند. چرا؟ چون وزن قدرت نظامی امروز قدرت‌هایی رو در قالب قدرت ملی در کشورها ظهور و بروز کردن که اهمیتشون از قدرت نظامی چه بسا بیشتر هست. مثلا شما در دنیا کشورهایی رو میبینید که شاید ارتش آنچنان قوی ندارن، ولی در مناسبات و روابط بین المللی با تکیه بر اقتصاد قوی که دارن چیکار میکنن، میتوانن تأثیرگذار باشن. پس بنابراین کشورها برای این که نادیده نگیرن تمام ابعاد قدرت ملی خودشون رو، سعی میکنن همه ابعاد قدرت ملی، ما میگیم قدرت ملی از ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، علم و فناوری و حقوقی تشکیل شده. من اگر وزن قدرت اقتصادی بالایی داشته باشم، در تحمیل ارادم به طرف مقابل ازش استفاده نکنم، استفاده بهینه از منابع قدرت ملی نکردم. بنابراین ما تو این تعریفی که داریم میگیم استفاده از کلیه منابع قدرت ملی برای تحمیل اراده به دشمن به منظور حد اکثر کردن دستاوردهای جنگ و حد اقل کردن خسارت.
این فرمایش شما به این و این تعریفی که ارائه دادید به این معنا نیستش که در واقع عرصه اون جنگ هم در واقع متنوع شده، یعنی یک زمانی در حالت کلاسیکش اون میدان اون نبرد یا درگیری یا عملیات فقط حوزه جنگ بوده، ولی امروز در همه حوزه ها، یعنی در حوزه اقتصاد هم این جنگ سرایت پیدا کرده، در حوزه اجتماع، فرهنگ و سبک زندگی و غیر روزاله. این این معنا هم میتونه باشه دیگه.
دقیقا همینه. ببینید بحث سر اینه که ما وقتی میگیم ترکیب، یه زمانی قدرت ها قدرت های صرفا سخت بود، یعنی زور و زر بود و اینها خیلی سخت بودن، پول بود یا فلان. اما امروز قدرت‌های نرمی اومدن و اینها از زمانی که شاید از زمانی که انسان پی برده که با لطیف‌ترین ماهیت یا وجودی که وجود مثل نور که خیلی هم نرمه، اصلا حس نمی‌کنید به پوست شما میتابه، میتونید فولاد رو ببرید، شاید به این فکر افتاده که چرا من از قدرت‌های نرمم در صحنه نبرد استفاده نکردم، چرا من باید برم حتما با قدرت سخت بجنگم، نیازی به جنگیدن نیست.
و اینکه تجربه جنگ‌های معاصر هم نشون داده که در واقع به شدت پرهزینه است و تبعات در واقع مخربی داشته، این هم مؤثر بوده تو این جنبندی.
بله ببینید، من در آخر این تعریف عرض کردم منظور ما این است که یه زمانی آخه میگن رفتن به ناپلئون گفتن که آقا به هر حال ما جنگ رو پیروز شدیم، یه خبر خیلی خوب. گفتش که چقدر تلفات دادیم؟ گفتن که 60% از نیروهامون رو از دست دادیم. گفت پس مواظب باشید یه بار دیگه اگه پیروز بشیم نابود میشیم. بنابراین امروز اون نکته‌ای که وجود داره هزینه یا به چه قیمتی پیروز شدن. بنابراین امروز کاست بنفیت میکنن، یعنی هزینه و منفعت جنگ ها اومده وسط و بنابراین این اقتصاد دفاعی و دفاع اقتصادی دو تا مفهومیه که به هر حال جنگ ترکیبی رو در یک فضای آکادمیک آورده و رفته به فضای واقعی و تجربی و نشون داده که این نوع جنگیدن کارآمدی و اثر بخشی و بهره‌وری بسیار بالاتری داره و بنابراین روش خیلی کار میکنن که بتوانن از تمام اهرم‌های در دسترس استفاده کنن که ارادهشون رو به دشمن تحمیل کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر احمدزاده عزیز. آقای دکتر یازی، آقای دکتر احمدزاده یک تعریف خوبی از جنگ ترکیبی در اواخر فرمایششون ارائه دادن. زتالی اگر صلاح میدونید بیاین وارد خود بحث جنگ ترکیبی بشیم، اگه تعریف دیگری دارید ارائه بدید و اگر نه که در واقع بیاین وارد مؤلفه های در واقع جنگ ترکیبی بشید برای شنوندگان توضیحاتتون رو بفرمایید. ممنون میشم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. جناب دکتر احمدزاده موارد خیلی مدغنی رو مطرح کردم، ولی من نسبت به ایجاد درک مشترک در تعریف جنگ ترکیبی با مثال زدن فیل مولانا مخالفم. این مثال فیل مولانا زمانیه که نفرات تک تک بیان داخل و دست بزنن و بله به پای فیل بگن این ستونه، به دوم فیل بگن این جاروه، به گوشش بگن این نمیدونم بادزنه و قصه. ولی در واقع ما فیل رو داریم، یعنی ما جنگ ترکیبی رو داریمش. الان این فیل در بیرون وجود داره. به همین خاطر بایستی ما، حالا که ما که میگم یعنی کسانی که در حوزه این علم قرار میگیرن، با یک تعریف مشترک از این جنگ ترکیبی ارائه بدن که در سازمانها، در محیط ملی ما، هر کس که این واژه رو میشنوه دارای درک مشترک از اون باشه، نه اینکه به زعم خودش بشه یار من. برای این کار خب ما توی اکثرا زمانی به یه واژه میپردازیم که میبینیم تحت تأثیر بیرونی قرار گرفتیم. مثلا یک زمانی جنگی وجود به وجود اومد، واژگانی به وجود اومد به نام اسیمتریک وارفیر و در ایران به جنگ ناهمتراز یا ناهمگون تعریف شد و تعریف خاص خودش شکل گرفت. امروز هم ما شاهد هستیم که در سال 2015 میلادی در کنفرانس داووس و معروف شد به نظریه داووسی در مونیخ، جنگی رو تعریف کردن به نام هایبرید وارفیر که در ایران به جنگ ترکیبی معنا شد. خب این تعریف از کجا شکل گرفت؟ خب نظم بین الملل اون زمان که روی پاشنه یک قدرت به اصطلاح تک قطبی میچرخید، یا به زعم بسیاری تک قطبی چند قطبی میچرخید، اومد با فروپاشی شوروی سابق و به تبع اون نظام بین الملل تحولات بنیادین ایجاد شد داخلش، که مهمترین این تحولات ورود به بازیگران جدید بودن. این بازیگران جدید به عرصه تعاملات سیستمی، تغییر ساختار، ماهیت، مرکز ثقل و معادلات قدرت وجود ورود کردن. ما پارادایم قدرت رو داریم در غرب، رو چی استواره؟ رو سخت، رو واژه سخت. همین معادلات قدرت در غرب که همین امروز هم باز هنوز اونو رها نکرده، ولی اومده به نوعی انتقال داده در کنار این به اصطلاح پارادایم قدرت سختش، در جوامع و ما معروفش کرده به پارادایم های جوامع خاص، یعنی قدرت و از حالت سخت به همون جور که جناب احمدزاده اشاره کردن به نرم انتقال داده. چرا؟ چون جوامع رو در روی این قدرت نرم دیگه از اون قدرت سخت نمی ترسن. همچنان که شاهد بودیم در حمله‌ای که به آمریکا شد، اون حمله مشهور به برج‌های دوقلو، تفکرات نرم باعث اونم، یعنی ایدئولوژ محور بود. به همین خاطر جوامعی که الان دولت‌های غربی باشون درگیر هستن و ویژه در منطقه غرب آسیا و ویژه ایران، می‌بینیم که در حوزه ایدئولوژی درگیرش هستن، یعنی با جامعه‌ای درگیر هستن که نگاه مذهبی محوره و ای دیانت ما عین سیاسته و سیاست ما عین دیانت ماست درگیر هستن. خب این چجوری وارد جنگ ترکیبی شده؟ در واقع محیطی پیچیده و مقاوم رو شکل داده. این محیط پیچیده و مقاوم با تعاملات سیستمی و مرکز ثقل و قس الهازا موقعی که ترکیب بشه، خب یه گونه برخورد با محیط امنیتی ایجاد میکنه. ما به همه اینا که در کنار هم هستن و در واقع در مقابل تهدیدات ترکیبی قرار گرفتن، جنگ ترکیبی اطلاق میکنیم. حالا میان میگیم این جنگ ترکیبی برای تعریفش از چه واژگانی در کنار هم استفاده میکنن؟ میگیم این جنگ ترکیبی، چون میدونیم در یک تعریف هم باید ابزار معرفی بشه، هم باید روش معرفی بشه، هم بایستی هدف معرفی بشه. میگیم هدف، اکثرا هدفهای تعریف شده از جناب دکتر احمدزاده بهش اشاره کرد، ممکنه در این جنگ هدف سیاسی باشه، ممکنه در این جنگ هدف اقتصادی باشه، ممکنه در این جنگ هدف اطلاعاتی باشه، ممکنه نظامی. در جنگ ترکیبی آخرین